جلسه 135.
یا الله یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. صحبت ما پس از بحث در مورد رژیم صهیونیستی و وضعیت اعراب در بیت المقدس و منطقه فلسطین، تصمیم گرفتیم که در دنباله سخن درباره وضعیت شهر قدس یا بگو بیت المقدس، همون قبله اول مسلمان ها، صحبت کنیم. البته شهر قدس رو یهود بهش میگن اورشلیم. بیت المقدس محوطه بزرگ مسجدی است که در درون این شهر قرار گرفته. محوطه نسبتاً بسیار بزرگی است که درون شهر قدس فعلی قرار گرفته، که اونجا بیت المقدس و همونجا قبله اول مسلمین. این محوطه دور ورش حصارکشی شده. حصارکشی در چه زمانی صورت گرفته؟ در زمان سلیمان قانونی، یکی از خلفای عثمانی که مرکزشون در قسطنطنیه اسلامبول بود و کل این مناطق هم در تصرفشون بود، یعنی در اون زمان عثمانی تا مرز ایران شرق غرب این جهان اسلام رو در تصرف داشت، ایران و هند در تصرفش نبودن، بقیه همه در تصرف عثمانی بودن. و سلیمان قانونی، شخصی میگن که به عمران آبادی خوب میپرداخت، میگن که در اون زمان دستور داد که این منطقه بیت المقدس حصار کشی بشه و این جا موند در وسط چیز. این جاش کجاست؟ جاش فی الواقع جای طبق حدس، البته میگم، جای معبد و بارگاه سلیمان، حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام. و لذا در قسمتی از دیوار جنوبی همین بیت المقدس، قسمتی از این که جنوب غربیش، ظاهرن در جنوبشه، جنوب غربیه، به عنوان الحائق المبکا بهش میگن، یعنی دیوار ندبه. یهودیان نظر بر این دارن که این مقدار از دیوار بیت المقدس باقی مونده همون معبد حضرت سلیمان از تاریخ گذشته است. میگن که این دیوار از همون زمان باقی مونده، ولذا میان در کنار این دیوار گریه و زاری و ندبه میکنن و در یک روز مخصوصی، روز ندبه شونه که میان در اینجا این کار رو انجام میدن. المسجد الاقصای کنونی کجاست؟ المسجد الاقصای کنونی نام یک شبستانه، نام یک شبستانه که در درون این محوط است. از یه شبستان بسیار بزرگی است که از شمال این دیوار تا جنوبش رو گرفته، کناره دیوار شرقیش. این خب الان به المسجد الاقصا به این میگن. ولی یا در تاریخ بله در تاریخ به کل منطقه ظاهرن مسجد الاقصا میگفتن شاید هم به اون قسمتی که ذکرش خواهیم کرد که صخره معلقه و اینها بود خب این المسجد الاقصایی که الان میگن ولی نیست ولی در تاریخ المسجد الاقصا به این این بعدن اصلا ساخته شده قرآن که میگه المسجد الاقصا این بعدن ساخته شده در زمان عثمانی ها ظاهرن ساخته شده اما مسجد صخره چی؟ مسجد صخره همین مسجد هشت ضلعه ایست که امروزه شده نماد و آرم بیت المقدس اگر میبینیم هر جا از بیت المقدس نامی میبرن و این مسجد و قبه و مسجد هشت ضلعه رو اسم میبرن و این نقشش رو میندازن این مسجد کی ساخته شده؟ این مسجد در زمان خلیفه دوم ساخته شده در زمان پیغمبر این مسجد وجود نداشته اما چی بوده؟ صخره معلقه اونجا بوده صخره معلقه چیه؟ یعنی قطعه سنگی بوده که خود از جزء کوههای اون منطقه بوده صخره ای بوده که متمایل بوده ولذا بهش میگفتن معلقه ولذا بهش میگفتن معلقه و احتمالاً اسرای پیامبر که پیامبر اکرم بله سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير خدمت شما عرض شد که اسرای پیامبر تا از اونجا تا این صخره بوده از اینجا به معراج میرن اسراء میگن شب اسراء و معراج اسراء و معراج با همه معراج پیغمبر از اینجا شروع میشه اسراء از مسجد الحرام تا اینجا حرکت در شب رو بهش میگن اسراء خب الان این مسجد چه شکلیه این مسجد بر روی یک صخره ای ساخته شده داخل این مسجد که میریم در وسط این مسجد یه صخره وجود داره دور و بر صخره به اصطلاح نرده هایی کشیده شده و افراد روی این صخره نمیرن اطراف این نرده میان و صخره رو تماشا میکنن یا از درون نرده ها یا از بالای نرده ها نردش خیلی بلند نیست در یک قسمت از همین صخره از همین دوره ور بعد که نرده ها رو که دور میزنید در یک قسمت پلکانی دیده میشه چند پله ایست خیلی زیاد هم نیست چند پله ایست افراد برای زیارت میرن اونجا افراد برای زیارت که میرن اونجا دیگه زیر اون صخره قرار میگیرن خود صخره پهنه خود صخره که نگاه میکنیم پهنه دور ور صخره شاید مثلا 70 نفر جا بگیرن کنار هم وایسن کنار این نرده شاید اینقدر جا بگیرن اما اون زیر هم افراد میتونن برن به عنوان زیارت و بازدید و اینها و یکی از بستگان ما که سرباز ایرانی بود در زمان در یکی از زمانهای قبل که لشکر ایران رفته بود در زمان قبل از انقلاب رو میگم رفته بود این به عنوان سرباز بود سرباز به عنوان زیر پوش سازمان ملل اون وقت رفته بود از اینجا بازدید کرده بود میگفت رفتم از این پله ها پایین نگاه کردم دیدم به سقف یک ترکی هم وجود داره حالا این ترک در چه زمانی حاصل شده مسئله نیست و نشون میده که این صخره صخره پهن و پهنی بوده، حالت معلق بودن هم داشته و به اصطلاح شبیه چه عرض کنم، مثلا مانند اینکه یک بله سنگی بلند شده باشه و قسمت بالاش مثل چتر مانندی و البته چتر متمایل به یک طرف بله در بالای این سنگ وجود داره که اینها از این پله ها میرن اون زیر را زیارت میکنن. تأکید میکنم این برادر ما که رفته بود اینجا را بازدید کرده بود که از بستگان ما هم هست، جزء نیروهای ایرانی قبل از انقلاب بوده که در اختیار سازمان ملل گذاشته شده بود که در اون قسمت ها جنوب لبنان و اونها در اون قسمت ها یادم نیست به چه مناسبت بود در سازمان ملل اونجا دخالت کرده بود بله و رفته بود اینجا بازدید کرده بود و برای من نقل کرد. خب این چیزی که من نقل کردم تاریخچه بیت المقدس نیست، بلی نگاهی گذرا به بیت المقدس. حقیقت این چه که ما گفتیم هرگز برای تاریخچه بیت المقدس به عنوان تاریخچه نمیشه گفت، یک نگاهه. و من معذرت میخوام اگر دقتهایی نداشتم، اشتباهاتی داشتم و اندازه توانها، از محققین تاریخی معذرت میخوام، از بگیری کنندگان بحث ولایت فقیه معذرت میخوام، ممکنه اشتباهاتی داشته باشم. اینجا یه توجه بدم، اصولا بحث تاریخچه بیت المقدس و سرزمین فلسطین اصولا یک بحث تاریخیه. خب به بحث ما چه ربطی داره ما بحث تاریخی اینجا بکنیم؟ اون چی که سبب شد که به این بپردازیم یک رفع شبهه است که امروز مطرحه در ذهن بعضی از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، نه مسلمان‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تصور می‌کنن که مثلا اینجا سرزمین اجدادی یهوده و لذا حق دارن به اینجا برگرد. یک تصور اینجوری دارن، در حالی که ما طبق تحقیق گفتیم که یهودی‌ها مختصری در بیت المقدس بقیت یهود همه عرب شدن، یک مختصری موندن اونجا و اون مختصر هم عرب شدن اما بدون یهود موندن که بعدن هم البته در کنار یهودی های دیگری که در سایر مناطق بودن در زمان استعمار در کل جهان پراکنده بودن. بله ولذا ادعای این که اینجا سرزمین آبا اجدادی یهودیانه این یک ادعای بیجاییست همینجور که معلوم شد، چون اون یهودی که اون زمان بودن مسیحی شدن، بعدن هم مسلمان شدن و عرب شدن، دیگه چی میمونه؟ مختصراتی هم بودن که در زمان اشغال منطقه فلسطین هم مختصر یهودی هایی چند تایی بودن اونجا، چند خانواده مختصری بودن. و با این شکل ما در این دو جلسه از بحث اصلیمون جدا شدیم و یک به یک بحث تاریخی و تقریبا جغرافیایی پرداختیم و خدمت شما عرض شد که این هم مناسبتش مسائلی است که امروزه در جهان اسلام مطرحه، رژیم صهیونیستی و فلان و تجاوزات و مشکلاتی که هست و در بدر کردن مسلمان ها و اینا، گفتیم اینجا یک بحثی دربارش کنیم. از اینجا به بعد میریم در بخش 31 که بخش 31 ما تحت عنوان حاکمیت و ولایت پیامبر اکرم و سایر پیامبران و امامان معصوم و در کنار آراء مردم. حاکمیت و ولایت پیامبر اکرم و سایر پیامبران و امامان معصوم در کنار آراء مردم، این چطور میشه؟ این چطور تا مطرح میشه؟ حقیقتش اینه که برخی از مسلمان ها که اهل نظرن به شکل عمده آقایون لیبرال ها، نظر بر این دارن که ولایت و حاکمیت حاکمان اسلام که پیامبر اهل بیت باشن در اثر انتخاب مردم بوده. درباره این بحث باید به مباحث قرآنی و حدیثی و اینا بپردازیم تا مشخص بشه و البته میمونه واسه جلسه بعد. ما در اینجا بخش سیوم رو پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.